آقای دکتر اسماعیل امینی، سلام بر شما، خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران.
سلام عرض می‌کنم جناب شهرزاد، خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای دکتر، درباره موضوعی من البته چند دقیقه صحبت کردم، مسئله برمیگرده به شعرخوانی غلط اردوغان در آذربایجان که زمزمه های جدایی طلبی رو تکرار میکنه، کوشش های بیهوده، توطئه هایی که بارها و بارها مردم اونها رو خونسا کرده اند و حالا دوباره میبینیم که با پوشش های تازه و معلوم ریشه هاش کجاست تکرار میشه. یه مقداری به لحاظ ادبی از زبان شما بشنویم به عنوان یک استاد ادبیات که این شعر چی بوده، سابقه تاریخ چیست، تاریخ در واقع چه میگوید و خلاصه چگونه به این نقطه رسیده ایم؟
عرض میکنم خدمت شما، تو ادبیات ترکی ما یه قالب شعری داریم به اسم بایاتی.
بله.
تقریبا معادل دو بیتی تو فارسی میشه. شعریه که این دو بیتی حساب 4 تا مصرع داره و قافیه بندیش هم تقریبا همون جوریه دیگه، یعنی مصرع اول و دوم و آخر قافیه داره. منتها فرقش اینه که ما در ادبیات ترکی شعرهامون بیشتر هجاییه تا عروضی باشه.
بله.
و هفت هجاییه، این بایاتی ها مصرعاشون هفت هجا دارن و یه جور شعریه که بیشتر مردم خودشون میسازن، یا مثلا عاشقا نوازنده های سنتی ترک هستن که تو مجالس و حالا مجالس مثلا شادی، عید، اینها به حساب میان نوازندگی میکنن و خیلی اینا رو فل مجلس میسازن بایاتی ها رو. بنابراین بسیاری از اینا سرایندش اصلا معلوم نیست، مثل همین دو بیتی های محلی که سر زبان مردم هست به زبان فارسی و سرایندش معلومی سر بایات های متعدد ازش شده.
بله.
بعد خطاب کردن به مثلا کوه و رودخانه و دشت و مثلا شهرهای مشهور و اینها خب رایجه، هم تو شعر فارسی رایجه هم تو شعر ترکی رایجه. مثل که مثلا دیو سپید پای در بند ای گنبد گیتی دماوند.
بله.
توی بایاتی هم تعداد زیادی ما بایاتی داریم که خطاب به اسم مثلا کوهی، مثلا فرض کنید سبلان رو.
بله.
همین آراز هم همینطوریه، یعنی خطاب به آراز که در ترکی آراز میگن، ارمنیام آراز میگن.
بله.
حالا فارسی عرس به حساب.
بله.
رایج دیگه. خطاب به این شعر لزوما همیشه هم سیاسی نبوده، یعنی آدم ها عواطفشون رو
اثر یاد ابتلایی بوده در واقع، اثر دلتنگی و احساس.
بله، حتی گاهی شادی ها رو، مثلا لزوما همیشه هم اندوه نبوده.
بله.
توی شعرها رایج دیگه، مثلا این شاهکار استاد شهریار منظومه حیدر بابا و خطاب به کوه سروده شده دیگه.
بله.
بنابراین ما یه تعداد زیادی شعر داریم که خطاب به رود عرسه، همشون هم عرض میکنم موضوعش اصلا مربوط به مرز بودن عرس نیست فقط، ولی خب از همون ماجرای جدایی آران و قفقاز که حدود 200 سال پیش مثلا صورت گرفت تو دوره فتحعلی‌شاه، خب این مضمون هم وارد شده ولی بیشتر سویه عاطفی داشته تا سویه سیاسی.
بله.
علتش هم اینه که بعد از این جدایی خب تعدادی از مردم اون ور افتادن، مثلا بستگانشون این وره.
همینطوره. بله.
من خب از مثلا پدرم مادرم، چون من خودم هم ترک هستم دیگه.
بله.
سالت هم من خلخالی هم.
بله.
از پدرم مادرم مثلا بستگان دیگر اونو مثلا میشنیدم، پس که مثلا میگفت که من دایی بزرگترم مثلا اون وره. بعضی از آدم ها اینجوری شدن دیگه، میرفتن برای کار رو میومدن، خب شهر خودمون بوده دیگه.
درست.
بعد دیگه بعد از اینکه مرزو میبندن یه ده اون ور میمونن یه ده میان این ور و بعدها یکی دو بارم که اختلاف دولت شاهی و حساب دولت پهلوی با شوروی ها زیاد میشه تو دوره جنگ سرد، باز یه تعداد از اونهایی که ایرانی اون ور بودن، یعنی ساکن شهرهای قفقاز بودن، شوروی ها اخراج کردن که اینجا مشهور بودن، بهشون میگفتن مهاجر، به زور اخراج کردن فرستادن به حساب به ایران. بنابراین این شعر، یعنی این یه دونه شعری که حالا آقای رجب طیب اردوغان خونده، از یه مجموعه که خیلی هم تعدادشون زیاده، شد مثلا به 50-60 تا بایاتی شکلی داریم که عرض کردم مضامین مختلفی هم توش هست. البته ایشون غلط هم خوند دیگه، مثل قالب سیاستمدارایی که خب سواد ادبی ندارن غلط خوند. اصل شعر اینه که آرازه آیردلار گومونان دو یوردولار، من سنن آیرلمازدم زلمنن آیردلار.
بله، معنیش هم بفهمید که
یعنی عرس رو جدا کردن، دو بخش کردن و پر کردند از سنگ ریزه.
بله.
من راضی به جدایی از تو نبودم، با ظلم جدا کردن. ایشون به جای گومونان دوی اردولا، یعنی با سنگ ریزه پر کردن، میگه میلینان دوی اردولا، یعنی میله مرزی گذاشتن.
عجب.
که معلومه دیگه
احتمالاً یه مشاور نابلدی داشتن که مطلع نبوده، سواد ادبی نداشته، گرچه که خیلی هم میگویند ایشان میدونسته که چه حرف بی ربطی داره میزنه. یه شعر البته مفصلی هم استاد یحیی شیدا سرودن در همین زمینه، ولی مسئله اصلی این است که مفهوم شعر کاملا برعکسه، یعنی گلایه دارد از این که دست رو بریدند از یک پیکر و حالا یک جور دیگری این رو وارونه سخن گفتن و وارونه نطق کردن و قیافه گرفتن. خیلی عجیبه. الان 96% شما عزیزان مخاطبان عزیز رادیو ایران عدد یک رو فرستادین به شماره پیامک 3900 و خواهان عذرخواهی رسمی اردوغان شده اید به خاطر کاربرد غلط ادبیات در جهت انحرافات نژادی و قومی، در جهت محکومیت این رفتار ناشایست فرهنگی، یعنی که بی سوادی وقتی که سرایت بکند به سیاست مداران ممکنه دعوا راه بیاندازه. اصلا باید مراعات بکنن چه کلمه، یعنی مستند به کدام ریشه تاریخی حرف میزنن. یه سخنی گفتن علیه کشور برادر آذربایجان، یعنی که اصلا حاکمیت این کشور رو زیر سوال بردن. گرچه که وقتی ما از وطن فارسی آقای دکتر صحبت میکنیم خیلی وسعت بیشتری دارد از همین کشورهای حتی همسایه، یعنی ریشه های فرهنگی همه ما رو در پیوند، در صمیمیت و نزدیکی به هم دیگه نگه داشته. اما فکر میکنید ریشه این تفرقه افکنی کجاست واقعا که بیایم یک شعری رو تحریف بکنیم و در یک جایی که نباید، شعری که نباید، به غلط بخوانیم برای تحریک احساسات نژادپرستانه، به جای اسلامگرایی، به جای ایجاد وحدت و همدلی در این روزگار؟ بفرمایید.
عرض بکنم ما اوایل دهه 80 با یه تعدادی از دوستان شاعر و چند تا از استادای برجسته مثل آقای دکتر کامل احمد نژاد که مثلا نظامی شناس برجسته، مرحوم اقوان صلاحی، استاد ساعد باقری، اینها یه جمعی بودیم، رفتیم جمهوری آذربایجان و باکو، با اتوبوس هم رفتیم، یعنی از تهران مثلا زمینی رفتیم تا اونجا. بعد اونها یه شاعر بزرگی داشتن که چند سال پیش مرحوم شد، اسم بختیار وهاب‌زاده. بختیار وهاب‌زاده یه جور بود که تو مجامع نمی اومد، یعنی یک جور مثلا مخالف حکومت و اینها بود.
بله.
و یکی دو داره که کاندیدای جایزه نوبل شد بود، به هر حال شاخص‌ترین شاعر جمهوری آذربایجان بود. وقتی شنیده بود که ایرانی ها اومدن، اون موقع شعرخوانی، ما جلسه شعرخوانی که شب داشتیم، ناگهان اومد توی جلسه و خود شاعرهای اونجا، خبرنگارا، اینا تعجب کردن که این اصلا سالهاست از خونه بیرون نمیاد، مجامع نمیره. اومد گفت من میخوام برم پشت تریبون. رفت صحبت کرد، گفت من به اشتیاق این که از ایران که مادر فرهنگی ماست شاعرها اومدن، اومدم اینا رو ببینم، چون ایران مادر فرهنگی ما هم محسوب میشه. بعد گفت یه عده هستن که خیال میکنن این عرس موجب جدایی شده، در حالی که خب این رود زیرش که اولا به هم پیوسته است، این آب هم جریان داره، مثل فرهنگی که درش هست، مثل دلهای ماست که به هم پیوسته است. بعد گفت اگر بنابر پیوستن هم باشه، فرزند باید بره به آغوش مادر، نه که توقع داشته باشیم مادر بیاد به آغوش فرزند، و دیگر این که کوچکتر میره به بزرگتر وصل میشه، نه که بزرگتر بیاد به کوچکتر وصل بشه. اگر روزی قرار پیوستن باشه، ما باید بریم دوباره به پیوندی به ایران. که بعد خب یه تعداد از این افراطی هایی که اونجا بودن، از اون یکی دو تا خبرنگار افراطی اومدن دور ایشون که آقا این چه حرفی بود تو زدی، گفت من این چیزی که بهش اعتقاد دارم روشم ایستادم، حرف فرهنگی هم هست، حرف من حرف سیاسی نیست، شما به لحاظ فرهنگی ببینید کشور ما پیشینه ای نداره که.
بله. حالا به همین ماجرا میخواستم برسم استاد عزیز. آذری ها که میدانید پیوسته وقتی به همین تاریخ نزدیک خودمون، حالا حتی دورتر نگاه میکنیم، در خط مقدم دفاع از کیان و یکپارچگی ایران بودن، یعنی هر کجای تاریخ دست بزنیم، ستارخان تا میرسد به شهید باکری، و هر کجا که نگاه بکنید، چه در جبهه خاکی و نظامی، چه در سنگر فرهنگ و زبان و ادب که خود جناب عالی نمونه از اینا هستین که پیشانی هویت ما هستند. پر شمارند پرآوازه های مایه مباهات ترک زبان ها از آذری هایی که پدر و مادر اونها به ترکی سخن می گفتن و ترکی و زبان آذری بسیار برای اونها عزیز و محترم بوده، اما خود این بزرگان سرآمدان زبان فارسی شدند. یعنی یک نکته الهام بخشه، یعنی که فارسی رو به عنوان ریسمان وحدت فرهنگی انتخاب کردند و پیوسته بر هویت و ریشه ایرانی خودشون استوار موندن. حالا شما آقای دکتر باید بشمارید برای ما از خاقانی، از اوحدیه مراغی، از خود استاد شهریار و اجداد ایشان، از شمس تبریزی، از ایرج میرزا و چهره ها و شخصیت های بسیار زیادی که اینها آمدن خودشون زبان فارسی رو به عنوان ریسمان وحدت انتخاب کردن که همون نکته رو میخواستم تاکید بکنم، وصل بشوند به اون پیشینه عظیم فرهنگی ایران، یعنی به عنوان در واقع ستون فقرات فرهنگی تشخیص داده بودن که پشتوانه اونها پشتوانه ادبیات فارسی است که این هویت رو شکل میبخشه، و بنابراین این یک انتخاب خیلی هوشمندانه بوده توسط خیلی از مفاخر ما. از شما بشنویم.
بله، من که حالا بالاخره مثلا کوچکتریدم، واقعا این رو به توازن نمیدم. ببین استادای بزرگی مثلا ما داریم، مثلا مرحوم زریاب خویی.
بله،
استاد عباس زریاب خویی. خب بله. مثلا رضا براهنی،
دکتر محمد علی موحد بزرگ. بله. مثلا
آقای دکتر موحد. بله. آقای دکتر خیامپور. بله. آقای دکتر حسن خطیبی، که اینها هر کدوم ستون‌هایی هستند در پژوهش ادبی و در تحقیق و مثلا در دستور زبان، در حافظ شناسی.
بله.
خب اینها بنیان دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تبریز رو گذاشتن.
همینطوره.
برخی از بزرگان مثلا آقای دکتر خیامپور، آقای دکتر خطیبی و اینها، و خب کار کردن، با عشق هم کار کردن برای زبان فارسی، نه به اختزای مثلا شغل. چون موقع کسی به اختزای شغلش کار میکنه، تکلیفی مثلا انجام میده میره، ولی کسی با عشق کار میکنه، چنان که تمام عمرش رو روی این کار میگذاره.
بله.
مثلا آقای دکتر کامل احمد نژاد، آقای دکتر برات زنجانی که نظامی شناس برجسته بود، همین چند روز پیش به رحمت خدا رفت.
بله.
استاد خود منم بود توی دانشگاه تهران، که اینا واقعا با اشتیاق در باره ادبیات فارسی کار کردن، زحمت کشیدن. و
خانم جاله آموزگار مثلا یکی از کسانی که
عشق. بله، خانم جاله آموزگار. بله، از میکنم خیلی هستن، یعنی ادیبای ترک زبان که به زبان فارسی عشق ورزیدن و کار کردن برای ادبیات فارسی، تعدادشون خیلی زیاده. یه نکته جالب اینه که هم در جمهوری آذربایجان و هم در ترکیه خود فارسی دانستن فضل حساب میشه. من بارها رفتم به این دو تا کشور.
بله.
تو آثار ادبیشون هم هست. خب دیگر این که اینها آثار به حساب کلاسیکشون.
بله.
وقتی میخوان استناد کنن یا تلمیح کنن، معمولا به شعر فارسی استناد میکنن و تلمیح میکنن.
اصلا خود در... آقای اردوغان هم، آقای دکتر، چند باری من دیدم که برای اظهار فضل در واقع استناد کردن به حافظه‌ای که غنی شده با شعرهای فارسی، یعنی ایشان شعرهای فارسی رو خیلی هاش رو از بر هستن، اما اینکه چگونه این بیسوادی تاریخی به ایشان تحمیل شده، این جای ریشه یابی داره. ببخشید بین صحبت‌های شما.
خواهش میکنم. ببینید، یه علتش فقط بیسوادی نیست، یه علتش بالاخره بعضی از این شیطنت هاست دیگه، یعنی
یا خود پهلوان پنداری مثلا، فکر بکنید یه توهمی کسی دوچار بشه، یه احساس پهلوان پنبه‌ای مثل اون کتاب دونکی شده کسی میگفت، ولی واقعیت مسئله این است که همین زبان فارسی رو هم که ما مثال میزنیم نقطه همگرایی، آقای دکتر، یعنی اگر یه کسی دنبال وحدت باشه، دنبال این نقاطه، نه دنبال تحریف یک تاریخی که خیلی هم دور نیست. یعنی حالا دیگه همه اون معاهده های نکبت رو به یاد دارند که 17 شهر قفقاز رو جدا کرد از ایران در اثر بیلیاقتی یک پادشاه، حالا بیای و این رو معکوس نشان بدهی، این عجیبه. یعنی نشون میده که حتی سیاست مداران برجسته و نامدار هم به لحاظ تاریخی میتونن این گاف‌های بزرگ رو بدن.
بله، من یه سالی چند سال پیش توی دانشگاه باکو قرار بود که درباره استاد شهریار و منظومه هیدر بابا صحبت بکنم، تنز در منظومه هیدر بابا، بعد اونها خب مترجم فارسی به ترکی گذاشته بودن، چون یکی دو تا از این مسئولین دانشگاهی ما رسمی سخنرانی کردن، ایشون مثلا ترجمه میکرد به ترکی.
بله.
بعد که من نوبتم رسید، من یکی دو روزی که اونجا بودم دیدم که مثلا توی رسانه ها اینا یه سمزمایی هست که توی ایران مثلا ترکی حرف زدن قدغن شده، ممنوع شده.
عجب.
من به اون مترجمه گفتم بابا شما نمیخواد اصلا ترجمه کنیم، مثلا ترکی سخنرانی میکنم.
چقدر
مستقیم مثلا ترکی حرف میزنه.
بله.
بعد گفت برات مشکلی ایجاد نمیشه. گفتم چه مشکلی میخواد ایجاد بشه؟ بعد ترکی صحبت کردم و خیلی استقبال کردن و تشویق کردن و اینها، چون براشون خیلی جالب بود که مثلا یه نفر از ایران بیاد و راحت بتونه به حساب این مطالب علمی که میخواد بگه به ترکی بگه.
خیلی متشکرم. بله بله.
یه خبرنگار تلویزیون اونجا اومد گفت که الان شما برگردی ایران برات مشکل ایجاد نمیشه. گفتم شما یه کار کن، با من مصاحبه کن به زبان ترکی و پخش کن. بعد من اونجا براشون توضیح دادم که در ایران اصلا ما چنین مسئله‌ای نداریم، زبان ترکی زبان فارسی نداریم، هر کس به هر زبانی دلش میخواد صحبت میکنه، مینویسه، شعرشو میگه. حتی ما رهبرمون خب ترک زبانه و توی شهرهای ترکی معمولا میره، یه بخشی از سخنرانی رو به ترکی انجام میده.
افتخار. بله خیلی متشکرم.